بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، این قسمت 19 همه پادپخش مصطفی است که تقدیمتون میشه.
مصطفی
پادپخش مصطفی یک دوره تاریخ تحلیلی زندگی پیامبره. تو قسمت 19 هم دو تا موضوع مهم بررسی میشه. یکی نامه های پیامبر به سران کشورها برای دعوت به اسلامه و دومی فتح خیبر. من عطا یاوری هستم و از شما دعوت میکنم تا قسمت 19 هم رو بشنوید. پیامبر بعد از صلح حدیبیه همونطور که میدونید خیالش از مکه و قریش راحت شد. تا اون موقع تمرکز حضرت روی دفاع از مدینه بود. باید یه سرزمین امنی ایجاد میشد تا توی اون بستر بشه فعالیت کرد. بعد از صلح حدیبیه این تا حدودی به وجود اومده بود و از اون موقع حضرت میتونست دعوت جهانیش رو شروع بکنه و این کار رو کرد. حضرت برای دعوت جهانیش به اسلام سه تا گروه هدف داشت. یکی رؤسای کشورها، دومی شخصیت‌های مذهبی مسیحی و سومی رؤسای قبایلی که خارج از محدوده کشورها زندگی میکردن، که حالا چند تاش از باب نمونه میگم. مجموعاً بدونید آیت الله سبحانی میگن که الان 185 نامه از نامه های پیامبر، چه دعوت به اسلام و چه مکاتبه ها و صلح‌نامه های حضرت به ما رسیده. مهمترین منبع و کتابی هم که اینجا میتونه به ما کمک بکنه کتاب مکاتیب الرسول آیت الله احمدی میانجیه. ایشون همه مکاتبات پیامبر رو توی این کتاب جمع کردن و یه توضیحی داد در موردشون. متن دیجیتالی کتابم تو کتابخونه مدرسه فقاهت هست، میتونید اونجا یه نگاهی بهش بندازید. قبل از اینکه یه سری از این نامه ها رو براتون چند تا نکته ازشون بگم، یه نکته کلی بگم. یه گروهی از این مستشرقین، از این شرق شناسا هستن که میگن دعوت پیامبر اصلا جهانی نبوده، اسلام اومده بوده برای عربا. شاخص ترینشون هم ویلیام مویره، میگه که موضوع عمومیت رسالت محمد بعدا به وجود اومد هستن و محمد از زمان بعثت تا زمان وفات خودش فقط عرب ها رو به اسلام دعوت میکرد و جز عربستان جایی رو نمیشناخت. این دیگه خیلی عجیبه. ببینید یه همچین حرفایی دو تا حالت بیشتر نداره. این آدم و امثالش یا اصلا تاریخ اسلام رو نخوندن، ندیدن و همینجوری دارن یه چیزایی مینویسن تو کتاباشون، یا اینکه میدونه خونده تاریخ اسلامو اما داره دروغ میگه. میخواد رسالت پیامبر رو کوچیک نشون بده. میخواد بگه پیامبر فقط پیامبر عرب ها بوده. حالا هر کدوم که باشه این حرف واضحه غلطه دیگه. دیگه هر کسی کمترین آشنایی با تاریخ اسلام داشته باشه میدونه پیامبر دو بار برای تجارت به شام رفته. آخه این که غیر از عربستان جایی رو نمیشناخت، دیگه این حرف خیلی دور از آبادیه. میگه رسالت حضرت تو دوره حیاتش عمومی نبود، بعدن عمومی شد، بعدن به غیر عرب ها رسید. خب این نامه های حضرت به بیرون شبه جزیره برای دعوت به اسلام پس چیه؟ اصلا اینا رو هم ندیدی، نخوندی؟ آیه های قرآن هم ندیدی؟ قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعنم ندیدی؟ بگو ای مردم من فرستاده خدا به سوی همه شما هستم. بگو ای مردم، نمیگه بگو ای عرب ها. آیات اینطوری زیاده ها. و ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا، ما تو رو نفرستادیم مگر برای همه مردم بشیر و نذیر باشی. و ما هو الا ذکر للعالمین، در مورد قرآن میگه که این نیست مگر ذکری برای عالمین، برای همه. آیه دیگه میگه لینذر من کان حیا، تا انذار بدی هر کسی رو که زنده است، حالا چه جان زنده است چه وجدانش زنده است. هر کدومو بگیری باز غیر عرب ها رو هم شامل میشه. خلاصه غلط بودن بعضی از اشکالات اینها به اسلام و به نبوت خیلی واضحه. اینا وقتی ببینن تو تاریخ نوشته که یه جوون یونانی اسکندر مقدونی میخواست فرمان روای جهان بشه، هیچ نمیگن که آقا این حرف بعیده، این حرف درست نیست، یا ناپلئون میخواست یه حکومت جهانی داشته باشه، هیچ ایرادی بهش نمیگیرن. اما نامه نوشتن پیامبر به پادشاه ایران یا به پادشاه رومو میگن نه، این خیلی بعیده. خلاصه غربیا خوبن، توانمندن، بقیه دنیا هیچی نیستن. تای حرفشون اینه دیگه. حالا بریم سراغ نامه های پیامبر. بریم تا چند تا از نامه ها رو از باب نمونه براتون نکاتشو بگم. یکی یکی از مخاطبای نامه‌های پیامبر پادشاه ایران بوده، خسرو پرویز، پادشاه سلسله ساسانی. خسرو پرویز سال 628 به دست پسرش کشته میشه و احتمالاً نامه پیامبر یک سال قبل از اینکه کشته بشه به دستش رسیده، یعنی 627 میلادی. رسول خدا تو این نامه از پادشاه ایران به کسرا بزرگ فارس تعبیر کرده. بعدش هم حضرت به اسلام دعوتش کرد. برخورد کسرا یا خسرو پرویز چی بود؟ میدونید معروفه که نامه رو پاره کرد، گفتش که چرا اسم خودشو قبل از اسم من آورده؟ به خاطر همین ناراحت شد، نامه رو پاره کرد. بعد به استاندارش تو یمن که اسمش بازان بود گفتش که چند تا مأمور بفرست تا این کسی که ادعای نبوت کرده رو بگن توبه بکنه، وگرنه سرش رو برای من بفرست. یه نقلی هم برخلاف این هست که از یعقوبیه. یعقوبی میگه که پادشاه ایران این نامه رو خوند و یه سری هدایا برای پیامبر فرستاد. نامه دیگه به مقوقس حاکم مصر که حضرت به عظیم القبط تعبیر کردن تو نامه. مصر اون موقع زیر سلطه روم شرقی بود، یعنی یه حاکمیت جدایی نداشت. یه جورایی این آقای مقوقس حاکم مصر استاندار روم شرقی بود. حضرت ایشون هم به اسلام دعوت کرد. این نامه رو حاتب ابن ابی بلتعه برای حاکم مصر برده بود. تو منابع تاریخی این گفتگوی پیک پیامبر با حاکم مصر نقل شده. حاتب بهش گفتش که قریش و یهود دشمن مشترک ما هستند، اما مسیحی‌ها نزدیک‌ترین گروه به اسلام هستند. این آقای مقوقس خیلی احترام کرد نامه پیامبر رو، از حاتب حسابی استقبال کرد. بعد بهش گفتش که بگو ببینم این رسول خدا چه شکلیه، قیافش چه جوریه. حاکم مصر به حاتب گفته بود که من انتظار ظهور یه پیامبر رو داشتم توی این سالا، ولی فکر می‌کردم که این پیامبر از شام باشه، چون پیامبرای قبلی همه اهل شام بودن. بعدش هم یه نامه برای پیامبر نوشت و به عنوان هدیه دو تا کنیز همراه حاتب به مدینه فرستاد که یکیش ماریه قبطیه بود. حضرت با این خانم ازدواج کرد، یه پسر هم به دنیا اومد از این ازدواج به نام ابراهیم که وقتی خیلی کوچیک بود از دنیا رفت. میدونید تنها فرزند پیامبر از غیر حضرت خدیجه همین ابراهیم از ماریه قبطیه بود. نامه دیگه رسول خدا به حاکم بحرین بود، اسمش هلال بود و تو بحرین حکومت میکرد. نامه دیگه که حضرت برای دعوت به اسلام نوشت به قیصر روم بود. این نامه رو دهیت ابن خلیفه کلبی برای قیصر روم برد. این آقای دهیه صحابی پیامبر بود، خیلی صورت زیبایی داشت و تو روایت داریم که جبرئیل تو قیافه ایشون ظاهر میشد. عرب ها به قیصر روم میگفتن هرقل، که همون هراکله، هراکلیوس. این آقا اون موقع نذر کرده بود که اگر ایرانی ها رو توی جنگ شکست بده پیاده بره به بیت المقدس برای زیارت. از کجا؟ از قسطنطنیه، از استانبول. استانبول یا قسطنطنیه اون موقع پایتخت روم شرقی بود. دهیه کلبی هم وقتی خبردار میشه که پادشاه روم داره میاد به سمت بیت المقدس دیگه تا قسطنطنیه نمیره. این نامه رو میره و تو بیت المقدس به قیصر روم میده. اینم جالب ها، از استانبول تا بیت المقدس نزدیک 2000 کیلومتره. قیصر روم پیاده از استانبول میره تا بیت المقدس. وقتی دهیه نامه رو به قیصر داد، قیصر از اطرافیانش پرسید که کسی از اهل مکه اینجا هست؟ بیاریدش، میخوام درباره محمد اطلاعاتی بهم بده. اون موقع کی تو شام بوده، کی تو بیت المقدس بوده؟ ابوسفیان. ابوسفیان دائم بین مکه و شام رفت آمد میکرده دیگه، تجارت میکرده. هنوزم مسلمان نشده بوده، هنوز فتح مکه اتفاق نیفتاده بوده. ظاهرا این تنها نامه پیامبر به قیصر روم نبوده، یه نامه دیگه ای هم هست زمانی که پیامبر تو منطقه تبوک بودن. جوابای قیصر هم جوابایی که با احترامه، با ملاطفته. تقریبا هیچ کدوم از رؤسای کشورها مثل خسرو پرویز عمل نکردن، هیچکس توهین نکرد، هیچکس نامه رو پاره نکرد. رسول خدا یه نامه ای هم به اسقف اعظم روم نوشته بودن و ایشون رو هم به اسلام دعوت کرده بودن، یکی از مهمترین رهبران مسیحی دنیا. نامه دیگه حضرت به نجاشی بوده، حاکم حبشه. حبشه توی جنوب مصر و شمال سودان بوده، یه جورای اتیوپی امروز. حبشه اون روز یه حکومت مستقل داشته، به پادشاهاش هم میگفتن نجاشی که عموما مسیحی بودن. حالا واکنش نجاشی چی بوده به نامه پیامبر؟ یه سری گزارش ها هست که نجاشی مسلمان شده، یه سری گزارش ها هم هست که نه، پاسخ منفی داده و حتی نامه رو پاره کرده. تاریخ نگارا میگن که اون نجاشی که ظاهرا مسلمان شده و برخورد خوبی با مهاجرین داشته، غیر از اون نجاشیه که به نامه پیامبر جواب منفی میده. یعنی اینا دو نفر بودن. حالا تو مکاتیب رسول چند تا نامه به پادشاه حبشه داریم. رسول خدا نامه های دیگه ای هم نوشتن، به حاکم یمامه نامه نوشتن، به اشراف بحرین نامه نوشتن، به حاکمان عمان هم نامه نوشتن. حالا اینایی که تا اینجا گفتم اهداف دور بودن، یعنی اینا فاصله شون با مدینه زیاد بود. حضرت توی حجاز که حاکمیت یک پارچه ای نداشت به رؤسای قبایل هم نامه نوشتن، خیلی هاشون هم اتفاقا مسلمون شدن. هدف از این بخش این بود که بگیم یکی از شیوه های دعوت پیامبر نامه نوشتن بود. حضرت نامه نگاری میکرد و آدمایی که توی مناطق دورتری بودن رو هم به اسلام دعوت میکرد. متن نامه ها هم نکات زیادی داره. مثلا حضرت به بعضی از پادشاه ها مینوشت که اگر مسلمون بشی همچنان پادشاه اونجا هستی و سلطنتت حفظ میشه. خیلی نرمش های اینطوری از به مسیحی ها خیلی از آیات قرآن رو پیامبر مینوشت و اشتراکات رو یادآوری میکرد. حالا متن نامه ها رو میتونید توی کتاب مکاتیب الرسول ببینید. این از بخش اول پادکست، اما بریم سراغ بخش دوم که به فتح خیبر میرسیم. خیبر یه منطقه‌ای بود بسیار پرآب، بسیار زمین‌های عالی داشت و فاصلش با مدینه حدود 165 کیلومتر بود. قبلا براتون گفتم اون سه تا قبیله بزرگ یهودی که تو مدینه زندگی می‌کردن از روم اومده بودن. اونایی هم که توی خیبر ساکن بودن یهودی بودن و از روم به اونجا مهاجرت کرده بودن. بعد چون کشاورزی بلد بودن، چون آب زیادی داشتن، چون زمین‌های خوبی داشتن، به قدرت اقتصادی هم رسیده بودن. قلعه‌های بسیار محکمی داشتن. قلعه‌های تو در تو محکم و چند طبقه. حالا چرا پیامبر رفت سراغ اینا؟ چرا اینا رو مثل بقیه به اسلام دعوت نکرد؟ چرا براشون نامه ننوشت؟ ببینید، یهودیای خیبر کارشون از این حرفا گذشته بود. خیبر در واقع اون موقع مرکز توطئه علیه اسلام شده بود. اگه یادتون باشه تو قسمت 17 گفتیم که بنی نذیر وقتی از مدینه اخراج شدن به خیبر رفتن و اصلا جنگ احزاب رو حویی ابن اختب رو انداخت. بزرگ بنی نذیر بود، رفت سراغ قریش و جنگ احزاب رو علیه مسلمان را انداخت. حالا حویی ابن اختب کشته شده بود، اما سلام ابن ابوالحقیق دوست حویی اونجا بود، تو خیبر بود و دائم علیه مسلمان‌ها توطئه می‌کرد. یهودیای خیبر چند باری علیه مسلمان‌ها اقداماتی کرده بودن، اما پیامبر همه رو تو نطفه خفه کرده بود. یه بار بنی صدر رو علیه مسلمان‌ها تحریک کرده بودن که پیامبر امیرالمومنین رو با 100 نفر فرستاد و اون جنگی که قرار بود علیه مسلمان‌ها شکل بگیره کلاً منتفی شد. یه بارم رسول خدا عبدالله ابن رواحه رو فرستاد با دو نفر دیگه که برن و اطلاعاتی رو از خیبر برای حضرت بیارن. عبدالله ابن رواحه رفت و دید که یهودیای خیبر دارن قبیله قطفان رو تحریک میکنن تا علیه مسلمان‌ها یه جنگ جدید را بندازن. پیامبر عبدالله ابن رواحه رو با 30 نفر فرستاد سمت خیبر تا به رئیسشون که یه اسیر نامی بود بگه اگر بیای پیش پیامبر، حضرت تو رو حاکم خیبر میکنه. اسیر هم اول قبول کرد، با عبدالله همراه شد تا بیاد به مدینه. یه مقدار که گذشت پشیمون شد. بعد اونجا با عبدالله و همراهاش درگیر شدن این یهودیایی که داشتن به مدینه می اومدن. خلاصه این توطئه یهودیا علیه اسلام تمومی نداشت و نهایتاً پیامبر تصمیم گرفت که همراه یه لشکری از مسلمان‌ها به سمت خیبر بره. یعنی حضرت حتی پیشنهاد صلح و پیشنهاد حاکمیت به رئیسشون هم داد، ولی اینا با مسلمان‌ها کنار نیومدن. حالا پیامبر باید یه اقدام جدی می‌کرد علیه اینا. سال 7 هجری حضرت با یه سپاهی عازم خیبر شد. یهودیای خیبر اصلاً انتظار حمله پیامبر رو نداشت. بعضی نقلا میگن که 10,000 نفر نیرو داشتن، حتی بیشتر از اینم گفتن. معلوم میشه که به امکانات مالیشون، به قدرت اقتصادیشون، به قدرت نیروی انسانیشون خیلی مینازیدن. تو مسیر خیبر پرچم اصلی دست امیرالمومنین علی ابن ابی طالب بود. به پرچم اصلی میگفتن لوا، به پرچمای فرعی هم میگفتن رایت، که یکیش دست حباب ابن منذر بود، یکیش هم دست سعد ابن عباده. تو این سپاه 16 نفر از خانومای مسلمون هم برای کمک به مجروحای جنگ همراه سپاه اسلام بودن. واقدی میگه که زید ابن ثابت سرشماری کرد سپاه اسلام رو، مجموعاً 1,004 نفر بود سپاه مسلمان ها که 200شون با اسب و سواره اومده بودن. یه تعدادی از اهل مدینه هم که شنیده بودن حضرت برای فتح خیبر داره میره و اونجا جای بسیار ثروتمندیه، به طمع غنیمت میخواستن همراه سپاه بشن، اما رسول خدا مانع شد و گفت فقط کسایی باید با ما بیان که نیتشون جهاده. خیبر 7 تا بوده، 7 تا قلعه که اسمای خاصی داشتن هر کدوم. این قلعه ها یه طوری ساخته شده بودن که کنارشون برج مراقبت بود و نگهبانا میتونستن از اون برجا بیرون رو ببینن. اونایی که داخل بودن به بیرون تسلط و اشراف داشتن و هر کسی که نزدیک میشد رو میتونستن با تیر بزنن. مجموع قلعه ها هم خیلی بزرگ بوده، میگن که 20,000 نفر اونجا زندگی میکردن. از این جمعیت 20,000 نفر هم 2,000 مرد جنگی داشتن. داخل قلعه ها هم پر آب و ذخیره های غذایی بوده. مسلمان ها باید با یه نقشه حسابی میرفتن سراغ این قلعه ها، وگرنه به این راحتی نبوده فتحشون. به خاطر همین شبونه رفتن و قلعه ها رو محاصره کردن. رسول خدا تونسته بود حرکت سپاهش رو مخفی نگه داره و اصلا یهودیا نفهمیده بودن که سپاه اسلام داره به سمتشون میاد. صبح که کشاورزاشون داشتن از قلعه ها خارج میشدن، دیده بودن که لشکر پیامبر اطراف قلعه رو گرفته و رفتن به اونایی که داخل قلعه بودن خبر دادن. یهودیا که فهمیدن مسلمونا اونجا رو محاصره کردن، یه شورای تشکیل دادن که چطوری با مسلمونا بجنگن. نتیجهش همین شد که زنها و بچه‌ها رو داخل یکی از قلعه ها بردن، جایی که مطمئن‌ترین و محکم‌ترین قلعه بود. ذخیره های غذایی رو توی یه قلعه دیگه گذاشتن و تکنیک کلیشون هم این بود که از بالای قلعه با تیر و سنگ مسلمونها رو بزنن و نذارن نزدیک قلعه ها بشن. اگر لازم شد بعضی وقتا قهرماناشون میان و بیرون قلعه میجنگن. این تکنیک رو تا آخر هم داشتن. به خاطر همین تا یک ماه تونستن جلوی ارتش اسلام دووم بیارن. روزای اولم وضعیت طوری بود که برای تسخیر یه قلعه 10 روز تلاش میشد. یعنی مسلمونا 10 روز تلاش میکردن یه قلعه رو بگیرن اما موفق نمیشدن. از مجموع کتابای تاریخ و سیره اینطوری فهمیده میشه که سربازای اسلام قلعه ها رو دونه دونه محاصره میکردن و تلاش میکردن که قلعه محاصره شده رو ارتباطش رو با بقیه قلعه ها قطع بکنن. اگه این اتفاق میافتاد فتح اون قلعه آسون بود. اما اون قلعه هایی که با بقیه ارتباط زیرزمینی داشتن یا اون جایی که یهودیا خیلی سرسختی و مقاومت میکردن کار سخت میشد. اولین قلعه ای که از قلعه های خیبر به دست مسلمونا افتاد نائم بود. فتح این قلعه به قیمت کشته شدن و شهادت یکی از سردارای سپاه اسلام به نام محمود ابن مسلمه و زخمی شدن 50 نفر از سربازای مسلمون تموم شد. مسلمونا بعد از قلعه نائم سراغ قموس رفتن. بعد از فتح قموس 5 قلعه دیگه مونده بود. یک ماه از جنگ گذشته بود، ذخایر اهل خیبر هنوز مونده بود اما ذخایر مسلمونا تموم شده بود و شدیداً داشتن از گرسنگی اذیت می‌شدن. اینجا مسلمونا مجبور شده بودن که گوشت حیوانایی که خوردنشون مکروه رو بخورن. حالا توی این وضعیت کم غذایی یه چوپان حبشی که برای یهودیای خیبر کار می‌کرد اومد پیش پیامبر و گفتش که من می‌خوام مسلمون بشم. حضرتم چند کلمه باهاش صحبت کرد، مسلمونم شد. حالا این آدم کلی از گوسفندای یهودیای خیبر دستشه، مسلمونا هم گرسنن. طرف گفت آقا من امانتدار اینا هم، تکلیفم چیه؟ حالا سربازای گرسنم دارن پیامبر رو نگاه میکنن که حضرت چه تصمیمی در مورد این گوسفندا میگیره. پیامبر به اون چوپان گفتش که تو آیین ما خیانت به امانت یه جرم خیلی بزرگیه، باید ببری و همه گوسفندا رو به صاحبش بدی. این چوپان حبشی هم برد و همه گوسفندا رو تحویل صاحبش داد جلوی در قلعه. تو همون جنگ هم اتفاقا شهید شد. حالا خوبه اونایی که میگن جنگای اسلام برای غنیمت بود، برای کشور گشایی بود، این ماجراها رو چطوری میخوان توجیه بکنن؟ خب اگه پیامبر برای غنیمت گرفتن رفته بود، اون همه گوسفند برای دشمنم بودن، اما حضرت گفتش که تو امانت داری، اینا رو باید برگردونی. جنگ دیگه برای مسلمونا خیلی سخت شده بود. 2 تا از قلعه ها فتح شده بود، 5 تا دیگه مونده بود. رسول خدا تو یکی از روزا ابوبکر رو مأمور کرد تا قلعه سوم رو فتح بکنه. مسلمونا هم به فرماندهی ابوبکر رفتن، اما بعد یه مدتی بدون نتیجه اومدن. فرمانده و سپاهشون هم هر کدوم گناه و گردن اون یکی مینداخت. یکی میگفت فرمانده فرار کرد، فرمانده میگفت لشکر فرار کرد. روز بعد رسول خدا فرماندهی لشکر رو به عمر داد. اینجا هم ماجرای روز قبل اتفاق افتاد و سپاه اسلام هیچ نتیجه ای نگرفت. حالا فرمانده پیامبر اومده داره در مورد قلعه مرحب برای یارای پیامبر میگه. انقدر تعریف کرد از قلعه مرحب که یارای پیامبر ترسیده بودن. اینجا پیامبر یه جمله ای فرمودن که تو تاریخ ضبط شده. رسول خدا فرمودن که فردا پرچم رو به دست مردی میدم که خدا و رسولش رو دوست داره و خدا و رسولش هم اون رو دوست دارن. قلعه ها به دست این مرد فردا فتح میشن. کسی که فردا پرچم دار میشه فرار نیست، فرار کننده نیست. حالا این شخص کیه؟ هر کسی دوست داشت فردا پرچم رو پیامبر به دست اون بده. اولا وعده پیروزی داده بود حضرت، بعدش هم هر کسی که پرچم رو دست میگرفت پیامبر یه فضیلت ویژه‌ای در موردش گفته بود. حضرت فرموده بود که خدا و رسولشون رو دوست دارن، اونم خدا و رسول رسولش رو دوست داره. این یه مدال بزرگ معنوی و نظامی بود. همه منتظر بودن ببینن پیامبر پرچم رو به کی میده. سکوت رزمنده ها با این جمله پیامبر شکست. حضرت پرسید که علی کجاست؟ مسلمان ها گفتن قطعاً این آدم علی نیست، چون چشماش خیلی درد میکنه و داره استراحت میکنه. علی نمیتونه فردا پرچم دار باشه. حضرت گفتش که برید علی رو بیارید. امیرالمومنین رو آوردن به خیمه پیامبر. رسول خدا یه دستی روی چشمای حضرت کشید، برای حضرت دعا کرد. میگن بعد از اون تا پایان عمر امیرالمومنین دیگه حضرت چشم درد نگرفت. پیامبر گفتش که علی جان به سراغ اینا برو، اول به اسلام دعوتشون کن. اگر قبول کردن که هیچ، اگر قبول نکردن بهشون بگو که شما میتونید تحت حکومت اسلامی آزادانه زندگیتون رو بکنید، اما باید جزیه بدید. اگر اینم قبول نکردن باهاشون بجنگید. زمانی که امیرالمومنین مأمور شدن تا دو تا از قلعه های خیبر رو فتح بکنن، زره محکمی به تن کردن. شمشیر مخصوص خودشون ذوالفقار رو برداشتن و هرول کنان و با شجاعت خاصی به سمت اون دو تا قلعه رفت. از این حرکت حتما لشکر هم به وجد اومده. فرمانده شجاع لشکرش رو و سربازاش رو هم به حرکت در میاره. امیرالمومنین پرچم اسلام رو که پیامبر به دستش داده بود نزدیکی اون قلعه ها به زمین کوبید. اینجا در قلعه خیبر باز شد و دو تا از قهرماناشون اومدن بیرون تا با امیرالمومنین رو در رو بجنگن. اولین نفر حارث بود، برادر مرحب. حارث چنان نعره ای زد که سربازایی که پشت امیرالمومنین بودن بی اختیار عقب رفتن، اما امیرالمومنین مثل کوه سر جاش موند. لحظه ای نگذشت که جسد مجروح حارث روی زمین افتاد و حارث به واسطه امیرالمومنین به هلاکت رسید. حالا نوبت مرحب بود. نفر اول قهرمانان خیبر، برادرش حارث به دست علی ابن ابی طالب کشته شده، حس انتقام بهش انگیزه بیشتری داده و اومده و به رسم قهرمانای عرب برای علی رجز میخونه. امیرالمومنین هم تو جواب مرحب رجز خونده. انا الذی سمیتنی امی حیدر، من همونیم که مادرم اسممو حیدر گذاشته. حیدر یعنی شیر. رجزها که تموم شد، صدای ضربه های شمشیر و نیزه های دو تا قهرمان بلند شد. اونایی که داشتن این صحنه رو میدیدن به شدت ترسیده بودن. چند تا ضربه که بینشون رد و بدل شد، امیرالمومنین ضربه محکمی به فرق مرحب شد. سپر، کلاه‌خود و سرش دو قسمت شدن. ضربه اونقدر محکم بود که بعضی از دلاورای یهود فرار کردن. اونایی هم که مونده بودن باز به دست امیرالمومنین به هلاکت رسیدن. حضرت دونه دونه‌شون رو به جهنم فرستاد. امیرالمومنین اینایی هم که فرار کرده بودن رو تعقیبشون کرد. توی این کشمکشا که داشتن می‌جنگیدن، یکی از یهودیا یه ضربه‌ای به سپر حضرت زد. سپر از دست امیرالمومنین افتاد. سپر که از دست امیرالمومنین افتاد، حضرت نگاهش به در قلعه خورد. در قلعه رو از جا کند و تا آخر نبرد به جای سپر ازش استفاده کرد. ابن اسحاق نقل میکنه از ابو رافع، میگه من این صحنه رو دیدم. بعدش که علی در قلعه رو انداخت زمین، من با 7 نفر دیگه 8 تایی اومدیم این در رو برداریم، نتونستیم. خیلی عجیبه. خود امیرالمومنین ماجرا رو اینطوری نقل میکنن که ما با کوهی از مردان و اسباب جنگی و سلاح‌ها روبرو شدیم. حضرت میگه تعدادشون خیلی زیاد بود، قلعه هاشون تسخیر ناپذیر بود. بعد وقتی هم دلاوراشون قهرماناشون از قلعه ها بیرون می اومدن و مبارز می طلبیدن، از سپاه ما هر کسی پا به میدون میذاشت کشته میشد. حضرت میگه زمانی که دشمن دوباره مبارز طلبید، سپاه ما وحشت زده شده بود. سربازای اسلام عاجزانه همدیگر رو نگاه میکردن. همه از من خواستن که من جلو برم. پیامبر به من گفتش که پاشو و به سمت قلعه حمله کن. بعد حضرت میگه که من زمانی که جلو رفتم و به اینا حمله کردم، به هر کدوم از قهرمانای اینا میرسیدم زمین میزدمش. بعدم که فراریای اینا رو تعقیب کردم، اینا رفتن تو قلعه و در قلعه رو بستن. نکتهش اینجاست، حضرت میگه من در قلعه رو از جا کندم، به تنهایی وارد شدم و در این راه هیچ کمکی جز خدا نداشتم. واقعا هم غیر از این نمیشه. علامه مجلسی هم یه روایتی از امیرالمومنین توی بهار دارن که حضرت اونجا تصریح میکنن من با قوت و نیروی بشری در قلعه رو نکندم، با قوت الهی کندم. و اینطوری قلعه هایی که طبق نقلی 10 روز تسخیر نشده بودن به دست امیرالمومنین فتح شدن و اینجا دیگه اهل خیبر تسلیم شدن، دیدن دیگه کار تمومه. اولش قرار شد که از اونجا برن، اخراج بشن یعنی، اما بعدش به پیامبر گفتن که ما کشاورزای خوبی هستیم، بذارید ما اینجا بمونیم و روی این زمینا کار بکنیم. رسول خدا اینو ازشون قبول کرد، گفت اشکال نداره، بمونید اینجا روی زمینا کار بکنید، نصف محصول خرمای خیبر هم برای خودتون باشه. اینم عاقبت یهودیای خیبر. نزدیک منطقه خیبر یه منطقه یهودی نشین دیگه ای بود به نام فدک. اینا هم حضرت پیک فرستاده بود سمتشون برای اینکه مسلمون بشن، اما جواب نداده بودن، منتظر بودن ببینن خیبر چی میشه. بعد از اینکه خبر فتح خیبر به اینها رسید، اینا هم پیشنهاد پیامبر رو قبول کردن، اما به حضرت گفتن که اجازه بدید ما هم مثل اهل خیبر روی این زمینا کار بکنیم، مثل همون قراردادی که با اهل خیبر بستید رو با ما هم ببندید. که رسول خدا از اینا هم قبول کرد و قرار شد که اهل فدک هم روی اون زمینا کار بکنن. خیلی ممنون که تا انتهای پادکست همراهی کردید. این قسمت 19ام پادپخش مصطفی بود. اگه خواستید به قسمت‌های قبلی این پادپخش دسترسی پیدا بکنید، رادیو مناهج رو توی گوگل، کست باکس، ایتا یا تلگرام جستجو بکنید. رادیو مناهج تا حالا بیش از 120 پادپخش تو موضوعات مختلف ساخته که میتونید به همشون دسترسی داشته باشید. ارادتمندم یا علی.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir